طراح احساس کنه مثلا باید همیشه یک مثلا چند مثلا نمادی که معروف شده در این موضوعات رو استفاده بکنه. نه، دست طراحان عزیز و تیم‌های طراحی و تیم‌های طراحی ویژن‌ها در این موضوعات باز. این یک مسئله. اما وقتی در حوزه تجاری سازی فرمودید، ما برداشتمون اینه که در جشنواره فجر باید بتونه نمایندگی بکنه از این زنجیره تأمین پوشاک، تا به تعبیری زنجیره ارزشی که در نهایت منجر به خروجی میشه و حالا تبلیغاتی که روی این مثلا محصول تولید شده انجام میشه. ما اومدیم جایزه‌های مختلفی رو برای این سه گروه مخاطبی که در جشنواره میتونن شرکت بکنن طراحی کردیم و در اون تلاش کردیم تک تک این مقفول ها رو هم ببینیم. مثلا امسال برای اولین بار عکاسی مد جایزه میگیره، پوستر جایزه میگیره، کاتالوگ جایزه میگیره، حالا به تعبیر حوزه رسانش فشن فیلم جایزه میگیره و علاوه بر اینکه دوخت و الگو و پارچه اونها که همه دقیقاً در آیین‌نامه های ما در واقع ذکر شده، ما برداشتمون اینه که این فضا میتونه طراحان و تیم های طراحی رو به ویژن‌ها نزدیک بکنه و متقابلا این تعامل منجر به این بشه که طراحان از ما به بدنه صنعت وصل بشن و بدنه صنعت هم یه مقدار بیشتری توجهی به این بخش طراحی بکنه و بتونن در واقع دو به هم
هم افزا
کمک بکنه.
آقای دکتر عارف، آنچه که جناب آقای دکتر بابایی فرمودن، سوال اینجا به وجود میاد که چقدر ما تو حوزه اقوام پرداختن به فرهنگ اقوام، لباس اقوام، الان چون جشنواره مد لباس هست میخوایم راجع به پوشاک بپرسیم، پوشش بپرسیم، چقدر تو این تعاریفی که فرمودن آقای دکتر بابایی اقوام میگنجن، اقوام جا میگیرن، چقدر میتونن تو این بستر، تو این ریلی که ایجاد شده، قانونگذار ما حالا ایجاد کرده، حوزه اجرای ما ایجاد کردن، جشنواره مد لباس این بستر رو فراهم کرده، چقدر میگنجن؟
ببینید، یک مقدار ما باید متوجه گارد غیر مستقیم اقوام و قبایل و عشایر نسبت به تغییرات باشیم. اقوام و قبایل و عشایر مقابله میکنن با فرهنگی که بهشون دستور بده. پوشاک مثل موسیقی، مثل خوردنی، مثل افسانه ها، خودش رو باید مشهور بکنه، یعنی باید اقوام استقبال بکنن ازش. من فکر میکنم مثل همه عناصر فولکلور که بالغ بر 40 عنصره، ما بعد اجازه بدیم که اقوام خودشون بیان به سمتش و مثلا دریچه باز کنن، اونا خودشون بیان فضا رو درست کنن و پوشاکی که دوست دارن. هیچ وقت نمیتونیم بهشون بگیم باید، چه تو رنگ، چه تو فرم، چه تو جنس، ولی این که بستر رو فراهم بکنیم، چون به هر حال ما رو به جلویم. یک زمانی با مثلا ممکن اسب مسافرت بود، الان با ماشینه. خب طبیعی اون لباس که با اسب بود جنسش فرق میکنه، رنگش فرق میکنه، مسافتی که میخواستم برم فرق میکنه، ولی الان با ماشین یه مدل دیگه شده، چروک میشه، چرک میشه، فلان میشه. یا یه زمانی سرمایشی گرمایشی بود که مثلا 7 تا لایه داشت هر کدوم از پوشاک اقوام برای که توی زمستون گرم گرم بشه، بعد نچسبه به درخت، نچسبه به برگ زمین، نچسبه به خار، وقتی سوار اسب میشه فرمش از دست نده، یا میدون یا تو باد میرن یا تو باران میرن یا تو صخره ها میرن یا توی کویر میرن. اینا هنوز هم وجود داره، منتها اونی که مد شده یا مدرنه توی جامعه صنعتی. مثلا فرض میکنیم که 50 تا آدم لور یا 50 تا کرد رفتن کانادا، این اگر میپوشن لزومن برای مجلسه، چون دیگه نه اون آب و هوا اونجا وجود داره، نه اون آدم ها اونجا وجود داره،
نه اون الزامات مقتضیات زمانی،
بله مقتضیات کلن از بین رفته. یک چیز، یک مانوره یا یک رژه است یا یک تدائی معانی به نظر میاد. به همین خاطر من فکر میکنم که این
ریش تو ایران هم همینطوره،
همینطوره. مثلا میان شهر،
یعنی توی مقتضای زمانی مکانی امروز که داریم نگاه میکنیم، زندگی شهرنشینی که داریم صحبت میکنیم،
بله
باز اون الزامات دیگه وجود نداره.
نه،
و اگر توجهی میشه، اگر بهایی داده میشه، اگر قرار هست پروباری بهش داده بشه، از این باب هست که بدانیم چه داریم.
خب اون هم 40 تا عنصر که گفتم خیلی موثره. مثلا معماری تغییر کرده، پس لباس هم تغییر میکنه، پس دیگه ما بوی عطر نون خونگی هم استشمام نمیکنیم چون دیگه تموم شد، پس ما دیگه بوی گل شمدونی پشت پنجره به دلیلی که گل بود و چوب بود و ساروج بود احتمالاً و گل و کاه بود، دیگه اون بو هم نمیده، چون الان سرامیک اومده، چون الان شیشه اومده، چون الان سیمان اومده به دیوارا چسب، اونم نمیتونه مانور بده، اونم نمیتونه عشق بازی کنه گل ها با هم دیگه. البته این 40 تا خیلی به هم مربوط میشن. متاسفانه ما وقتی به سمت صنعت رفتیم طبیعت رو هم یادمون رفت و چون طبیعت رو نیاوردیم فرهنگ خود به خود داره آسیب میبینه. امیدوارم یک روز مثلا معماری که تو ساختمان‌های یزد شکل گرفته اصلا نباید، بعد اومده مثلا 32 تا استان داریم، 32 تا ساختمان مجتمع فرهنگی هنری ایجاد کردن، طبیعیه که اونه که توی از تبریز پر یخه نباید اونجوری باشه تا اونی که تو بوشهر 50 درجه شرجی داره. چرا اومدن این هم ساختن؟ معلومه خب دیگه به هم نسبت پوشاک و زیور آلات و کلمات و نگاه ها و حتی قیافه آدم هم دیگه تغییر داره میکنه. به نظر من اتفاق خوبی نیست. امیدوارم که یک گرد همایی 40 عنصر فولکلوریک صورت بگیره و این تمایز ما نسبت به تمام کشورهای دنیا، نگاه من نگاه شوونیستی یا نگاه نجات پرستانه نیست، به هر حال ایران 40 قوم بزرگ توش دارن زندگی میکنن و از راه بسیار دوری هم اومدن و راه طولانی هم در پیش دارن. به خاطر همین هیچ ضربه مهلکی نخواهند خورد، ولی اگر این لحظه ها رو هم نه تنها ازشون نگیریم، بهشون کمک بکنیم توی معماری و لباس و خوردنی ها و پوشیدنی ها و تعاملاتشون و مراوداتشون، این حرف ها اینا مثل حلقه هایی هن که دستاشون تو دست همدیگه گره خورد. مثلا قوم لک اومد فکر میکرد میگه میتونه بگه من قوم لک هستم، ولی من تو این مطالعات انسانشناسی گفتم نیستید، شما یک چیز بین کردا و لورا هستید، ولی قوم هم نژادش نژاده باید تغییر بکنه، هم زبان هم فرهنگ، در حالی که شما مشترک بین این دوتا هستین. میخوام بگم یعنی ساختنش هم سخت شده، ممکنه این ترکه ها ازش جدا شه، تیکه ها ازش جدا شه، و ولی اون ستونه میمونه و به نظر میاد که توی پوشاک که عمده ترین شکل ساختار فولکلور هم هست، یعنی اولین نگاه ما به پوشاک میفته که میخوام بفهمیم کیه. در دوره هخامنشیان و قبلش هم توی درفش ها بود، یعنی وقتی درفش میاد ما هم گفتیم این مال سیاوشه، این مال گیوه، چون رو درفشه نماد یا نشانه یا تمثیلی هم از اون آدم بود، میگفتیم مال بهرامه، مشخص بود از چند کیلومتری با درفش ها. لباس ها هم به همین شکل، بعد رنگ ها و فرم ها و جنس ها هم البته هست که امیدوارم یک اتفاق خوب بود. اولا که می شود در پاسخگویی هم لحاظ اقتصادی، هم لحاظ زیبایی شناسی، هم لحاظ انسجام و یک دستی همبستگی اجتماعی می شود اینا رو تشویق کرد که به گذشته مراجعه بکنن و به پاسخهایی رو بدن به نیازهای فرهنگی، کمان که در روز انسانشناسی ما میگیم نیازها هم باعث ایجاد نهادها یا سازمان ها میشن، نیاز مردم یا اقوام هم باعث ایجاد یک نهادی میشه که اسمش گذاشتیم پوشاک. بنابراین نباید دستخوش حوادث سطحی و بادهایی که فروکش میکنن قرار بگیره. جذابیت رنگی، مثلا ما گاهی اوقات ما میبینیم تو لباسایی که تو زاگرس میپوشن همه اونا تو طبیعتشون هست، خواسته یا ناخواسته اومده توی لباساشون، حتی اسطوره‌ها و کهن‌الگوها هم اومده اونجا قرار گرفته، چون با او گفتگو میکنه و در واقع یه جورایی نگم پوشاک درمانی، بگیم همسایه درمانی، طبیعت درمانی، طبیعت درمانی صورت میگیره، بدونی که ما بخوایم، بدونی که بفهم چقدر حکیمانه هم این کار رو انجام. اصلا همین پچ پچ خانمایی که بیرون با هم صحبت میکنن که به نظر میاد از لحاظ اجتماعی خیلی بده و زشته و تو کوچه، از لحاظ انسانشناسی روانشناختی کاملا درسته، کاملا درسته. ما بهش میگیم همسایه درمانی، فامیل درمانی، بله اونجا کوچیکترام در کنار اون بزرگان که دارن با هم صحبت میکنن تربیت میشن، بدون مشکلاتشون حل میشه. اصلا همسایه صد خونه اون ورتر بدونی که احساسی باید بکنی به بچه میگه چرا اونجوری صحبت کردی اون روز تو کوچه همدیگر رو میبینم، اونم میگه نه واسم نبود. اینا باعث میشه که بدن فرم بگیره، نگاه فرم بگیره و تغییر لباس هم به همین شکلی. لباس
بیگانه این با این نگاهی که شما میفرمایید
خیلی بیگانه شدیم.
خب این بیگانه شدن یعنی فاصله گرفتن، این فاصله گرفتن یعنی اینکه دیگه اون اصالته به قول عمری اون اوریجینالیتی توش نیستش،
خیلی داره تون تون داره میره. ولی البته به دلیل اینکه ایران مثل اقیانوس، دریا نیست، دریاچه هم نیست، برکه هم نیست، بعید حالا یعنی چشم به هم بزنی تغییر صورت بگیره دور هم برمیادن سر جاش.
آقای دکتر بابایی، آنچه که آقای دکتر عارف مطرح میکنن خب خیلی هم تعابیر و تمثیل هاشون زیبا هست، به زیبایی انتخاب میکنن کلماتو، خیلی هم جذاب هست، من وقتیشون صحبت میکنم کاملا محو میشم. ولی سوال اینجاست، آیا باید توی یک همچین تقابل هایی مثل گذشته، مثل صده های گذشته، منتظر تقابل سنت و مدرنیته به تعبیری باشیم؟ چون آنچه که نیاز، همونجور که فرمودن، آنچه که نیاز امروز ما تو حوزه مد و لباس هست مشخصه. بعد از یک طرف دیگه میخوایم به این موضوع هم بها بدیم. آیا قرار هست این دو مقوله مقابل هم صفی از تقابل رو تشکیل بدن؟
اون چیزی که نظر ما میرسه و به نظر ما به عنوان تجویز میشه در مورد صحبت کرد و با توجه به این نکات دوشون پیش مهمی، ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که جوان و نوجوان امروز همون لباسی رو بپوشه که مثلا ما داشتیم در دوره قاجار لباس مرسوم ایرانیان بوده. اما اون چیزی که فکر میکنیم به عنوان میگم تجویز میشه در موردش صحبت کرد، اون چیزی که ما میگیم باید این لباس برآمده از فرهنگ و زیستبوم ایران باشه، ولو اینکه گاهی ممکنه گرفتار تهاجماتی شده باشه، گرفتار تغییراتی حتی شده باشه در حوزه فرهنگش و در حوزه معماریش و در حوزه مختلفی که اینا بالاخره روی هم میگه همشون میتونن این متغیرها اثر بذارن. اما برداشت من اینه که ما وقتی میخوان در مورد این بازنمایی مثلا لباس اقوام صحبت بکنیم، باید تلاش بکنیم این دغدغه اولا در کنشگران اصلی این عرصه اتفاق بیفته که برن سراغ طراحی لباسهایی که برگرفته از المانهای فرهنگ خودشون و بوم خودشون باشه و ناظر به تأمین نیازهای در واقع فرهنگ و بوم و نیازهای جامعه خودشون باشه، در این حالی که این لباس میتونه بعضی مواقع یه وجهایی از وجهای بین‌المللیش رو هم باشه. یعنی شاید خیلی فرق آنچنانی نکنه اگه ما امروز صحبت از یک لباس عوامی بکنیم که در مثلا در یک قومی امروز داره دائما استفاده میشه، ولی این لباس متفاوت از لباسی که مثلا 50 سال پیش داشته به صورت مرسوم استفاده میشده. ببینید ما فکر میکنیم که با توجه به تاثیر سلایق، یعنی با توجه به حضور شاید به تعبیری بشه گفت متغیر بزرگی به نام رسانه و مدیا، این زائقه دائما در حال تغییر هم هست. ما نمیتونیم توقع داشته باشیم با توجه به نیاز امروز مثلا نوجوان پسر یا دختر ما همون لباسی رو بپوشه که همون قوم در 60 سال پیش داشته میپوشیده. نوع کارکرد این لباس هم تغییر میکنه. اما اون چیزی که باید توقع داشته باشیم از لباس اینه که این لباس باید همون المان‌ها رو داشته باشه، یعنی هم ناظر به زیستبوم باشه، هم مثلا ما لباس به تعبیر لباس بی حیا در اقوام ایرانی نداریم. اگر الان لباسی بازنمایی شد که کار کرده نیاز امروز رو برطرف بکنه، نباید باز اون المان‌ها رو داشته باشه. این المان لزوماً ببین مثلا لباس نمی‌دونم مثلا لباس پاره اگه بخوام در موردش حتی صحبت بکنی، این لباس در بعضی از حتی فرهنگ هایی که الان مرسوم و مد هم شده در فضای اروپایی این لباس خاصه. اگه این لباس بیاد در فضای اجتماع ما استفاده بشه، این نشانگر مشکلی در این حوزه است. در واقع این لباس لباس اجتماع نیست، حتی در جایی که امروز مد هست و به تعبیری ترند شده. ما توقعی که از این موضوع داریم برداشت یکه ما این مسئله، یعنی این لباس ها چه به لحاظ کارشد و نیاز باید بازنمایی و به روز آوری بشه و چه به لحاظ نشانه شناسی و نمادهایی که باید درش استفاده بشه و نوع دوختش. یعنی نشانه شناسی که من به شما دارم تعبیرش رو عرض میکنم نه به معنای فقط نظام نشانی، من برداشتم یعنی نوع فهمی که از این ماجرا دارم اینه که این بازنمایی که از محتوا و زمینه خودش میخواد بکنه، یعنی اگر ما میخوایم محتوای اصالت و هویت رو ارتقا بده، این گاهی اوقات ممکنه با برش اتفاق بیفته، این گاهی اوقات ممکنه با نوع دوخت اتفاق بیفته، گاهی اوقات با رنگ میتونه این معنا در واقع
الغا بشه. نمود عینی هم داره یا فقط تو ساحت کلام اینها گفته؟
نه کاملا این ادبیات در فضا
کلام. ببخشید نخواستم از کلمه شعاری استفاده کنم، میگم در زمینه آیا تبلور و مصداق میتونیم یعنی میتونیم بگیم آقا این عینی سازی هم میشود کرد؟
بله. ببین مثلا ما الان شما به هر طراح و مدرسی بگید ما میخوایم مثلا اصالت و هویت در لباس نمایانگر بشه، به شما چندین المان معرفی میکنه. یکیش رنگه که خیلی تغییری به ذهنم هست، طبیعیه که هر
خب این با فرم جامعه اون وقت در تعارض و تضاد نمیتونه باشه، در نمیاد، در تضاد در نمیاد.
نه دیگه، ببینید وقتی شما اگر ناظر به فضای فرهان بشه، ما الان مشکلمون اینه که بعضی وقتا این دانش اصلا نیست. اما در فضای روز شما مثلا در فضای ایتالیا اگر برندی میخواد مدی انجام بده، در مرحله این فشن بوشی که حالا ما به تعبیر و بیانیه مضمون ازش استفاده میکنیم، بر مبنای این بیانیه مضمونش این کار رو میکنه. در واقع داره یه شرح حالی در این بیانیه مضمون از حالش میگه و پیشبینی میکنه از آینده‌ای که این لباس مورد استفاده قرار میگیره.
آقای دکتر ببینید چرا اینو میپرسم، ببخشید میونه کلامتو میام، خواهش میکنم فراموش نکنید کلام رو. چرا این رو مطرح میکنم؟ ببینید ما تو حوزه‌های مختلف وقتی یه تقابل این شکلی میبینیم، میایم از هم جداشون اصلا میکنیم. تو حوزه موسیقی ما جشنواره مثلا موسیقی فجرمون به موسیقی نواحی و مقامی نمیپردازه. ما یک جشنواره موسیقی نواحی داریم، ما یک جشنواره موسیقی مقامی اومدیم جدا در نظر گرفتیم. چرا؟ چون این دوتا شاید اصالتا همنشین نباشن. ممکنه خواست جامعه، ممکنه روز جامعه، مقتضیات روز جامعه تو حوزه موسیقی یه چیز باشه. توی جشنواره فیلم فجر هم باز همین اتفاق هست. ما جشنواره مستندمون رو از جشنواره فیلم فجر اومدیم جدا کردیم، جشنواره حالا کارهای علمیمون رو اومدیم جدا کردیم. توی این حوزه از این جهت پرسیدم آیا اینا میتونن کنار هم بشینن؟ من حالا میخوام آقای دکتر عارف بابا همراهی بفرمایید. آقای دکتر عارف، چقدر آنچه که من مطرح کردم قرار هست که حالا به هر حال باعث ایجاد چالش بشه، یا اینکه نه چالش نه در سطح عام، چالش در سطح علمی، یک تقابل فکری رو وجود بیاره که منجر به این بشه که ما بیایم یه تعیین تکلیف بکنیم وسط چیکاریم، کجا نشستیم؟
ببینید البته این رو به شما عرض می‌کنم، شما ناظر به جشنواره‌های مختلفی که گفتید،
بله.
اینو فراموش نکنید ما در بخش غیر رقابتی جشنواره مد و لباس،
بله.
گنجینه پوشاک ایرانی رو داریم.
آه.
اما اون بخش رقابتی جشنواره نیست، یعنی ما هم میتونه لباس طراحی بشه بیاد و ما تعبیر ما اینه که ما برای لباس در حال اجرای یک موزه زنده لباس،
بله.
که این لباس‌های مختلف اقوام توش جمع میشه و در واقع فراوری میشه به تعبیری، گاهی اوقات لازمه برای موزه دیده بشه مهمانان خارجی که میان. یعنی این وجه جشنواره متفاوت از وجه رقابتی جشنواره.
بله. و من مثال هایی که عرض کردم خطاب بلافصل نیست، به خاطر اینکه اصلا آنچه که به عنوان مثال عرض کردم خیلی با هم جور در نمیاد، فقط از باب اینکه دستم پر باشه به لازم مثال عرض کردم، وگرنه جشنواره موسیقی و فیلم با جشنواره لباس کاملا هم اهدافش متفاوت هست، هم نگاه هایی که تو این حوزه تو حوزه فرهنگ داره متفاوت هست. آقای دکتر عارف کمک میکنید؟
بله البته. یک بخشی از فرمایش هم جناب علی هم آقای دکتر بابایی به نظر من جای تبیین داره، یعنی روشن‌تر کردن داره. این که ما بعد علاوه بر این که کوشش میشه که پوشاک، هر چیزی، خوردنی، موسیقی، تئاتر، شعر، ادبیات، معماری، درختکاری، حتی که در دوره هخامنشیان بخشی از معماری شهری بوده، مبلمان بوده، اینا رو اگر در نظر بگیریم که سر جا خودش داره خوب پیش میره، ما باید به انسان هم توجه کنیم. باید بدونیم که کودکی، نوجوان، این گزارهایی که عرض کردم بخش اول صحبتم، باید بدونیم که نوجوان متمرده، یعنی همون لباسی که میپوشه معناش این نیست که من برای یک عمر میخوام. همه ما تو دوره نوجوانیمون تمرد کردیم، همه، تو لباس، تو حرف زدن، تو داد زدن، توی فوتبال، توی نمیدونم مشت زدن به دیوار برای که پهلوان بشیم یا قوی بشیم، توی آرایش و موهامون و صورتمون. یک بخشیش رو من اصلا آسیب اجتماعی نمیبینم، اتفاقا رها شدگی و فرهنگ اجتماعی میدونم. دوران است که کودک و نوجوان لباسش رو میخواد متفاوت تر از بقیه بپوشه، اصلا دوست داره تمرد کنه، اصلا دوست داره جلو پدر یا مادر وایسته، دوست داره یه جور دیگه باشه. اونو من جزو ضعف پوشاک در جامعه نمیدونم، اونو به لحاظ سنی میدونم که این کارو، و یه ذره بالاتر که میره اداره میشه کت شلوار
میشه. همون گزارهایی که شما فرمودید
گزارهاست، بله. اصلا ما نباید بگیم گزار، چون رفته یه جای نشسته، بعد این گزار، گزار پایدار نیست، گزار پیوندی نیست، برمیگرده دوباره. این گزاره گزاره نیست که بمونه همونجا و بر، چون یک میلیونم ممکن این اتفاق بیفته. این گزاره است که برمیگرده سر مبدا، کما اینکه اغلب ما مثلا ممکنه بگه این چی پوشیده، اون چه فلان، ولی وقتی خودش میرسنش بالا از این بیشتر وابسته تر میشه به نظام اجتماعی، به همبستگی اجتماعی، برمیگرده به تعاریفی که خانواده یا فامیل یا شهر یا موقعیت‌های اجتماعی ایجاد میکنه، او دوباره برمیگرده بدون اینکه کسی بهش بگه. یک مثل اینکه شما میری توی شهر بازی حتما باید جیغ بزنی، اگر جیغ بزنی میگن چقدر کارت زشته، نه باید جیغ بزنی تا تخلیه بشه روانت، فکرت. بخشی از تمردهای اجتماعی در رابطه با پوشاک به نظر من اتفاقا خوبه، ضروریه و باعث میشه که کودکان و نوجوانان به خودشون بیان و دوباره برن بالاتر، یعنی باید تخلیه کنن. گزارهایی است که وابستگی نداره، پیوستگی نداره، میتونه پرواز بکنه. بعد حالا اگر تو بین الملل هم بخوام در نظر بگیریم، خب البته طبیعیه، ما لزومی نیست، اصراری هم نیست که بگیم عیناً همون 60 سال پیش یا 400 سال پیش بپوشید. اصلا فرهنگ جون مرتب داره پوست میندازه میاد جلو، جنس پاچه ها فرق میکنه. ممکنه مثلا یه زمانی لباس کردی 4 تا لایه داشت، الان شده 2 تا، به دلیل اینکه نساجی، علم نساجی، فن نساجی، دانش نساجی اومده اون 4 تا رو کرده تو 2 تا پارچه، تو 2 تا جنس به ما پاسخ میده دیگه. برای زمستانش پاسخ میده، برای تابستانش هم پاسخ میده، بهار و پاییزش هم پاسخ میده. اصراری هم نداره. بعد رنگ اومده، رنگا متفاوت اومده، فرم. اصلا فرهنگ یعنی نو شدن. فرهنگ اصلا پابستگی نداره که بگیم عین خودش باش. رنگای متفاوت تر، خلاقیت بهتر، نگاهامون تازه تر میشه. خداوند اصلا رنگین کمان درست کرده، خداوند این همه رنگ ایجاد کرده که تو لذت ببری. خب ما باید ازش لذت ببریم. منتها یه جای مثل خوزستان اگر لباسا لزوما عرب، قوم عرب مشکی میپوشه، این یک روزه نیست، یک عمره، یعنی با اون کیف میکنه، نوستالژیا داره. ما تو یکی از مناطق کرمان بود، یکی از پایان‌نامه‌های دکترا، یک تعدادی پیرزن و پیرمرد یه جایی داشتن زندگی می‌کردن، توی خرابات قدیمی مال 400 سال 500 سال پیش. بعد دیدن موریانه زده تمام خونه‌ها، اومدن شهردار اینا موریانه رو سیمان می‌کردن، دوباره توی خونه دیگه موریانه در میومد، تو خونه گلی میرن دوباره اونجا رو آتیش می‌زدن، دوباره رفت جای دیگه، تو درختمون رفت، تو کته اون، توی صندوقچه او، هر کاری کردن موریانه از بین نرفتن. بعد گفتن آقا بیام 27 خونه بسازیم نزدیک کرمان، اینا رو برداریم ببریم اونجا. با چه سختی مجوزا و زمین رو ساختن. بعد که گفتن بیام بریم افتتاح کنیم، مسئولین کشور اومدن گفتن ما نمیام، ما همونجا میشیم. کی گفته ما رو ببرید؟ گفتن این کلید، اینم خونه، زیلو، فرش، نمیدونم فلان، همه حوض داره، همه چیز. گفتن نه، ما نرفتن
با وجود موریانه.
ول گفتن همینجا، به خاطر اینکه تداعی معانی داره، نارتی ها، قهر ها، آشتی ها، عروسی ها، ختم سورانی ها، چه میدونم، خیلی اتفاق افتاده. اصلا اونا روحشون بی‌هویت میشن اگر بیان. به همین خاطر ما فکر میکنیم که اون هویت هست، ولی این دوران گذاری است که در یک انسان ممکنه 100 بار اتفاق بیفته، تو پوشاکش هم 100 بار اتفاق بیفته، یعنی جزوی از فرهنگ، مقابل با فرهنگ نیست. ولی اونی که به لحاظ فرهنگی میخواد جلو بره، که البته اگر بستر فراهم باشه، اون لباس هم به ما مثل پزشکه، آرامش میده، امنیت میده، اعتماد به نفس میده. فقط یک لباس، حتی پاره باشه، هرچه پاره تر باشه بیشتره، کهنه تر باشه داستانهای بیشتری داره، قصه های بیشتری داره. من فکر میکنم بعدم قرار نیست که ما هممون عین هم باشیم، اصلا اینجوری هم نیست، نه درستش هست و نه میشود، نمیشود. فرهنگ خودش رو مشهور میکنه. به همین خاطر این سیقم که میگم ممکنه بالا پایین داشته باشه، کوچک و بزرگ، مثل تاتا که از ذهنمون خارج، ولی من توی مطالعاتم دیدم که ما تاتا داریم در چهرقان و خنجین و آمره در استان مرکزی، و قبلا هم آشتیان بوده. بعد رفتم دیدم که سگزاباد و بوین زهرا، و بعد دیدم خلخال هم تاتا هستن. و بعد که رفته بودم 4-5 سالم توی قفقاز آسیای میانه اونجا بودم، دیدم که اونجا هم تات ها هستند، اصلا با همین فرهنگ و زبان و لباس و پوشیدنی و آرزوها و مذهب و باورها و چیزایی که همشون دارن اونام داشتن. به همین خاطر من فکر میکنم ما باید به تمام این اقوام، حالا بخشش توی پوشاکه، کاملا احترام بگذاریم، ولی حالا نوآوری ها، خلاقیت ها، خدشکنی هایی هم که دارن و کمک میکنه به بافت فرهنگی اون قوم، قطعا اعتماد بکنیم، اعتنا بکنیم که در کنار هم بتونیم زندگی بکنیم. حالا اگر بخش مسابقه ای هم مثلا بخوایم داشته باشیم که خیلی هم جذابه، او به ریشه باید خیلی توجه بکنیم، نه اینایی که ساختگی و اصلا الساق نمیشه. چون من خیلی میبینم لباسایی که میگن اینا برای اینا خوبه، اصلا اینجوری نیست، اونا پس میزنن، یا این موسیقی برای اینا خوبه، پس میزنن. اونا اگر هم اصرار باشه تو جامعه ممکنه
مثلا اون جابجایی
نمیان، اگر اونا رو به زور میوردن اونا میمردن، چون درخت اونجاست، ریشهش اونجاست، هویت شکل گرفته، اصلا نمیشه برش داریم بریم جایی.
آقای دکتر بابایی، میدونید چی الان داشت به ذهن من میرسید؟ این که به هر حال تو حوزه تبیین، وقتی که امثال آقای دکتر عارف فرمایش میفرمایند، این میتونه هم جذابیت کار رو بالا ببره، هم پشتوانه سازی علمی کنه، و هم این که باعث یک نوع زائقه سازی بشه. یعنی کی هست که این صحبت ها رو وقتی بشنوه میل نکنه که تو حوزه فرهنگ اقوام مطالعه کنه یا بخواد به نحوی از اونها استفاده کنه؟ مثلا فرض کنید الان راجع به قوم تات صحبت کردن، همین الان تو ذهن من هست من برم بعد از اینکه برگشتم منزل راجع به قوم تات جستجو کنم ببینم کجا بودن، کی بودن، مشاهیرشون کیاست، در کجاها خروج ده، الان کجا مستقر هستن، بیشتر عمده استقرارشون کجا هست، یا سایر اقوام همینطور که بیشتر راجع بهشون شنیدیم مثل لور و کرد و بقیه اقواممون. توی این حوزه چقدر ما میتونیم از این پتانسیل، از این بگیم ظرفیت موجود استفاده کنیم برای اینکه اقوام رو بیشتر بشناسیم؟ اینو به عنوان پایان بندی بخش اول ازتون میپرسم.
ببینید ما در واقع کاری که به نظر ما میتونیم انجام بدیم، ما اومدیم 7 کارشناس برای کمیته علمی مشخص کردیم که اینا هر کدومشون در حوزه‌های مختلفی ولی مرتبط به حوزه لباس هستن. اما در نگاه اول شاید اینا ارتباط، مثلا اونا فکر کنه که ارتباطش کمه. ببینید مثلا ما یه دونه کارشناس حوزه دین داریم، کارشناس حوزه جامعه شناسی فرهنگی داریم، کارشناس حوزه روانشناسی داریم، کارشناس حوزه انسان شناسی داریم، کارشناس حوزه تاریخ و میراث فرهنگی داریم، حوزه رسانه داریم و حوزه هنر. ببین ما برداشت اون اینه که وقتی این احکام رو جداگونه برای هر بزرگواری منصوب کردیم و در واقع این کمیته رو متشکل از این اعضا قرار دادیم، هر کدوم از اینها میتونن از زاویه‌ای برای این مسئله در واقع بسته مفاهیم انجام بدن برای ما، و این اتفاق میتونه کاملا در انتشارهای رسانه‌ای و در توجه‌های تولید محتوای ما قرار میگیره و ما تلاش میکنیم که این رو تا حدی که میتونیم به تعبیر گفتمانسازی بکنیم. اما حتما در یه دوره‌ای ممکنه در سال اول هم هست که مقداری با ضعف مواجه باشیم و ما نتونیم کامل این کار رو انجام بدیم. اما مثلا کاری که انجام دادیم، ما در همه استان‌ها الان فکر میکنم تا الانی که من شما صحبت میکنم حدود 12 استان برنامه آموزش گذاشتیم قبل از جشنواره که اصلا جشنواره چیه، این فرایند محتوای چیه، و یه سرفصل‌های آموزشی مرتبط با این موضوعات که بتونیم در واقع ارتقاء سطح سواد ما بدیم، که این اگر این ارتقاء سطح سواد بیفته ما فکر میکنیم میتونه در کل کشور، فقط هم تهران و شهرهای بزرگ رو ندیدیم واقعیتش. مثلا اون دو تا کارگاهی که برگزار شده، یکیش در اردبیل بوده، یکیش در مازندران بوده، مثلا همین فردا در سمندج و کرمان جنوب با هم دیگه برگزار میشه، و اینا طرح‌های مختلفی میان بدنه این طرح‌ها میان، بعضی این طرح‌ها شاید اصلا مدرک دانشگاهی هم نداشته باشن. اما ما برداشت ما اینه که این آموزش‌های عملیاتی و این نکاتی که در مورد مفاهیم ما میتونیم انتقال بدیم به این، منجر به ارتقاء سطح سواد و تولید پوشاک کشور بشه.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر بابایی، ممنونم از همراهیتون، حتما همراه ما باشید و برای قسمت دوم باز ادامه میدیم صحبت‌ها رو با حضور حضرت عالی و آقای دکتر عارف. شرمندگان عزیز هم داشتیم تشکر میکنیم که تا این لحظه همراه ما هستن. بخش دوم به ویژه حوزه اجرا رو بشنوید، همراه ما باشید با ساحت رادیو گفتگو.
نبسته بکسته نبسته کرد به من ده چو تخت پاره بر موج رها رها رها